درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز پنجشنبه 29 سپتامبر از استودیو رادیو زودی از برنامه من شالو گل خوجا تقدیم میکنم. سرخطی بعضی از خبر و گزارش های مهم. شخصی که 10,000 دلار مجرم تاجیک را به یغما برده بود بعد 14 سال روانه زندان شد. پرزیدنت اوکراین از مفتشان دعوت کرده است که نام مسئولان سقوط هواپیمای مسافربری مالایزی را اعلام کنند.
دلیل‌های ثابت وجود دارد و نشان می‌دهد که این جنایت متیش را صادر کرده است و مسئولیت این عمل تروریستی بر دوش کیست.
آیا استراتژی نوی حکومت تاجیکستان که مورد بحث و بررسی قرار دارد زمینه رشد ساحه پختکاری خواهد شد؟
دای اوردات اون مشات چینیش شیو کتی بو میبره دای پروژه بو میبره نور چینیش شیو مشو بو یگون چی میتیات وای کوراک هست حاصل هست میشه.
و حالا تفسیر خبرها. یک ساکن نویای رودکی برای رابودن 10,000 دلار مجرم توجیک به مهلت 16.5 سال روانه زندان شد. اشورت آقای مرادوف این جنایت را 14 سال پیش صادر کرده بود، اما مقامات آن را تازه آشکار کردند. 10 مجرم توجیک سال 2002 هنوز از خدمات بانک ها برای ارسال پول از روسیه به تاجیکستان استفاده نمی کردند. از پسرمک اشورت آقای مرادوف خواستند که پول آنها را به خانواده اشون برساند. اما اشورت آقای مرادوف هم با دو برادر و امک بچهش به ماشین سه مجرم تاجیک حمله کرده پولها را از خود نمودند. دادگاه شهر دوشنبه پرونده اشورت آقای مرادوف را با ماده های مربوط به راهزنی، ساختکاری و تصرف حجت های رسمی بررسی کرده است. حادثه از دست هموطنان فریب خوردن و یا از خود کردن پول و دارایی های مهاجران کم نیست، ولی به جوابگاری کشیده شدن یک تاجیک بعد 14 سال صادر شدن جنایت در روسیه کم سابقه عنوان می شود. در تجلیل نخستین روز دیپلمات ها در تاجیکستان بنای سرایست کنسولی وزارت امور خارجه به استفاده داده شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رسم این مراسم شرکت داشت و نقش سیاست خارجی کشور را در روند تاریخی تشکل و رشد کشور به حیث دولت مستقل مهم ارزیابی کرد. اما در این برابر جناب رحمان از سطح پستی ملکه کسبی برخی از دیپلمات های تاجیک نگرانی نمود و شفافیت را ضمن برگزاری آزمون ها به هنگام انتخاب تخصصان زیر سوال برد و جمله از زباندانی دیپلمات ها و رعایت نشدن قانون های کشوری اقامت انتقاد کرد. فعلا بیش از 30 نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در خارج فعالیت میکنند و صف کارمندانی وزارت کارهای خارجی در کشور 300 نفر را تشکیل میدهند. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجی روسیه گروه بین‌المللی مفتشان را که مسئولیت سقوط هواپیمای مالایزی در سال 2014 را به دوش روسیه بر کردند تنقید نمود. کرمل ابراز داشته است که خلاصه های مفتشان حقیقت نهایی نیست. محققان بین‌المللی اخیراً عاملان سقوط هواپیمای مالایزی در فضای دنباس را مشخص کردند. این هواپیما دو سال پیش هنگام پرواز از آمستردام به کوالالومپور با 298 سرنشین سرازیر شده بود. بعد معرفی خلاصه اولین از جانب گروه تفتیشاتی، پرزیدنت اوکراین با اعلان اسم عاملان این جنایت پایفشاری دارد. جزئیات موضوع در گزارش عبدالله اشروف.
بعد از نشر خلاصه پیشکی گروه تفتیشاتی اوید به سقوط هواپیمای مالایزی در فضای دونتسک، پرزیدنت اوکراین پیتر پاراشنکا جلسه شورای ملی دفاع و امنیت را برگزار کرد. با گفته پاراشنکا، حالا مهم است که نام گناهکاران این فاجعه اعلان شود.
دلیل های ثابت وجود دارد و نشان می دهد که این جنایت متیش را صادر کرده است و مسئولیت این عمل تروریستی بر دوش کیست. ما مشورت کردیم تفتیشات این حادثه از سوی کشورهای جبر دیده با استفاده از قانونگذاری ملی انجام می شود. برای همین من وزارت کارهای خارجی، خدمات امنیتی اوکراین، وزارت دفاع و وزارت عدلیه را وظیفه دار می کنم هماهنگی خود را ادامه بدهند تا اینکه به زودی گروه مفتشان بین المللی خلاصه نهایی را به جهان پیشنهاد نماید. با نسب ها
گروه محققان بین‌المللی روز چهارشنبه در هلند اعلان کردند که هواپیمای مالایزی از شهر سنژنوی دنسک مورد هدف قرار گرفته است. این منطقه تابستان سال 2014 تحت نظارت جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار داشت. محققان اظهار داشتند که این منطقه تا هنوز زیر دست جدایی طلبان است. به قول آنها موشک‌انداز بک را از قلمرو روسیه به اوکراین آورده و بعد موشک‌انداز به قلمرو آن کشور برگردانیدند. محققان در سقوط این هواپیما 100 نفر را مجرم می‌دانند. اسم آنها فعلا اعلان نمی شود، زیرا حالا باید مشخص شود که کدام از آنها همچون شاهد و کدام چون گناهکار خواهند گذشت. روسیه و جدایی خواهان دنسک دست داشتن خود را در این فاجعه رد می کنند. آنها کار تفتیشات را غیر منصفانه ارزیابی کرده، اوکراین را در روی پوش کردن اطلاع عیبدار می کنند.
یک خبر از افغانستان. جنگ سالاری معروفی افغان گلبدین حکمتیار مردم این کشورش را به صلح دعوت کرده است. روزی 29 سپتامبر حکمتیار توسط ویدیو با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی سازش صلح را امضا نمود. مراسم امضای سازش در کاخ رئیس جمهوری افغانستان را تلویزیون این کشور نمایش داد. حکمتیار که رهبری گروه جنگجویی با نام حزب اسلامی افغانستان را بر دوش دارد در نوار ویدیو پیدا شده سازش را امضا کرد. او مردم افغان را با این پیمان تبریک کرده اظهار امید نمود که در کشور نظم و وحدت حاکم خواهد شد. هفته گذشته در کابل نمایندگان حکومت افغانستان و پیروان حکمتیار پیشنویس این سند را که به رئیس حزب اسلامی و بعضی طرفدارانش عفو پیش بینی میکند به امضا رسانده بودند. مذاکرات این سازش دو سال این جانب ادامه کرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی گفت اکنون وقت است طالبان اندیشه کنند که جنگ را ادامه میدهند و یا با صلح میآیند. حکومت افغانستان همچنین راضی شده است که برای لغو تحریم های بین المللی علیه گلبدین حکمتیار پافشاری کند. سازشنامه همچنین تامین امنیت او را از حساب حکومت در نظر دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور استراتژی دستگیری خواجگی های دهقان تهیه میگردد که انتظار میرود سال آینده قبول شود. این طرح برای کشاورزان امتیاز و یاران های دولتی را پیش بینی میکند. تهیه این استراتژی در حالی است که بیشتری کشاورزان در تاجیکستان حالا زمین های پخته را برای پرورش نوع های دیگری زراعت استفاده میبرند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
700-800 دلار به حساب ویو یا به حساب پول تاجیکی نزدیک 6000 تا 7000 پول رسخورد میشد. یک هکتار زمین به
رزاق سلطانوف کشاورز و صاحب 8 هکتار زمین است. او در نصف زمینش پخته کرده است. هرچند پخته هنوز حاصل نداده است، اما وی علاقه درآمدی آینده خود را حساب میکند. با نظر داشت خرج مبلغ برای استفاده آب، اندازه زمین، کارهای کشت، نوری پاشی، کارکرد کیمیایی و دادن حق‌مزد برای کارمندان کرایه در مجموع باید 1700 دلار فایده بماند. این مبلغ برای خانواده 6 نفره رزاق چندان زیاد نیست و چون او باید با همین پول تا حاصل آینده زندگی کند. عین حال رزاق بیشتری محصولات غذایی را نمی خرد، زیرا در نصف دیگری زمینش سبزوات پرورش می کند. با این هم رزاق کم بیزاعت حساب نمی شود.
ما حاضر 9 تن پخته را حاضر جمع آوری کردیم. لیکن حال با ناشینه هست من میدانن پیش شما پشت شما بسید. خب می شود یک 10-11 تن می شود چینیش شیرین کتی با می براید ایب. پلاژنی با میبرادن نورو چینیش چیم مثال با یکان چیمیتیت وای کورک هست حاصلش هست میشه.
به خاطر این پول یکونی ماه آخر تمامی خانواده رزاق و همچنین نفران کرایه از صبح تا شام در زمین کار کردند. اینها اساساً زنهای همسایه و کودکانند، زیرا بیشتری مردان در مهاجرت در روسیه می باشند. تیلوی سفید را آنها تنها با دستان جمع‌آوری می کنند، زیرا در این صورت صفتی آن گم نمی شود. امسال در تاجیکستان در بیش از 162 هزار گکتر زمین پخته کاریده شد که نسبت به نقشه پیشبینی نموده وزارت کشاورزی 8 هزار کمتر است. برای کشاورزان پخته تا رفت فایده کم میارد. از این خاطر آنها از پرورش آن دست میکشند. در بازارهای جهانی ارزش پخته پایین میرود، ولی نرخ سوزشواری و نوری ها برعکس قیمت میشود. اگر در تاجیکستان در فرصت های نزدیک تجهیزات های نوی کارکردی پخته که بخشی اعظمی درآمدهای صادراتی کشور را تامین میکند وارد نشود، جای آن را آلومینی و غلادانگی ها خواهند گرفت.
وزارت کشاورزی همراه با دانشمندان و کارشناسان استراتژی افزایش پختکاری را تهیه می کند. طبق این استراتژی امکان تقدیم کمک یا خود دتاتسیه و دستگیری دولتی پختکاری پیش بینی شده است. صرف نظر از اون که تمام زمین های ما خصوصی می باشند، دستگیری دولت لازم است.
Так как у нас все земли частные, несмотря на это, надо
رزاق در برای کار کردی نو فکر نمی کند. برای او این طرز پروریشی پخته عادت شده است و تو اندازه فایده می آورد. همچنین غوزه پایه های پخته نیز در زمستان خانواده او را بهتر از هیزم گرم می کنند.
طبق پژوهش‌ها در تاجیکستان تعداد آنهایی که تلاش و میل آموزش زبان انگلیسی را دارند بیشتر می‌شود، زیرا دانندگان این زبان از کمترین افرادی هستند که در بازار مهنت طلبات زیاد و امکان انتخاب وسیع جای کار در داخل و خارج کشور را دارند. با نظر داشتی این تایی چند سال اخیر نه تنها در پایتخت بلکه در منطقه‌های دیگر تاجیکستان هم مرکزهای زیادی زبان آموزی به فعالیت پرداختند که برای خواهشمندان وسیله‌های گوناگون را برای آموختن زبان انگلیسی پیشنهاد می‌کنند. برای مثال در شهر قرغون‌تپه ولایت خطلان کتابخانه‌ای باز شده است که خوانندگان می‌توانند از آنجا کتاب‌های نادری انگلیسی را پیدا کنند. همکاران ما با محتوای این کتاب‌ها و خواننده آنها آشنا شدند.
کتاب در باره با گل‌ها نام دارد، به طور نظم آمده شده است.
این کتاب 130 ساله به زبان انگلیسی در کدام کتابخانه در بریتانیا نیست، بلکه در کتابخانه در قرغان‌تپه نگه داشته می شود. کتابخانه که 10 سال پیش در مرکز خطلان باز شد و به یک مرکز اساسی برای تعلیم زبان انگلیسی تبدیل یافته است. پال مرچند، شهروندی بریتانیا که 3000 کتاب را از کشورش به سختی اینجا آورد و کتابخانه تشکیل داد، میگوید در اینجا برای همه باز است.
هدف امکان فراهم کردن برای مردم است که توانند به آموزش روند، کریر کنند، مخصوص برای یتیمان و افراد معلول.
کتابخانه و مرکز تعلیمی بخش از برنامه فرهنگی سوار‌تپه است که با کمک سفارت بریتانیا در دوشنبه اجرا می شود. اکثر کتاب ها بدیهی و تعلیمی هستند. در مدت 10 سال بیشتر از 3000 نفر اینجا زبان آموختند. کورس تعلیمی یک ماهه انگلیسی 80 سومانی است، ولی نصف خواهشمندان رایگان درس می گیرند. آموزش زبان انگلیسی در تاجیکستان سال به سال رایج‌تر می شود، چون جوانان زبان انگلیسی را یک راه رسیدن به اروپا و دیگر کشورهای غربی و راهی رسیدن به زندگی خوب تر می دانند.
وقتی که یکون چیز در برای درسامون در کار می شوند، ما همین جمعیم دسترس میکنیم، میگیریم، میخونیم، لغت دارد از لغارو استفاده میبریم، از گراماتیکو معلمان خوب دارد، معلمانیشون میتند.
سابرینا سنگینه و خواننده صنفی دهم لیسه رقم یک قرغان‌تپه 2 سال است اینجا انگلیسی میخوند و خوب پیشرفت کرده است.
And running is worse. First was going nothing to help.
اما کتابخانه سوار‌تپه مثل تمام مؤسسه‌های فرهنگی تاجیکستان با کمک مالی نیاز دارد. پول مرچند و دوشنبه نمی‌رود تا خرج زیادتی نکند و پول معلمان را پردازد. یگانه کتابخانه و مرکز مجهز تعلیم زبان انگلیسی در خطلان فقط از حساب پول خیریه سفارت بریتانیا و پول کارش را پیش می‌برد که دانشجویان می‌پردازند.
در این حال طبق مشاهده ها نه تنها زبان انگلیسی بلکه زبان فرانسوی نیز در تاجیکستان هواداران خود را دارد. از جمله در نویه پنجه کنت شمال کشور آنهایی که زبان فرانسوی را می دانند و بر زمین صاحب خر هستند روی خوبی پولیوبی را پیدا کردند. زیرا به این منطقه اساساً جوانگردان فرانسوی می آیند و از خدمتی روحبلدان محلی استفاده می برند. خطسیر سیاهان خارجی از هفتکولی نایه پنجکن طریق کوهای فون آغاز می‌یابد و دوامی 6 روز تا اسکندرکولی نایه عینی می‌رسد. در این مناطق کوهی استفاده ماشین مشکل است، از این رو مرکب یگانه نقلیات دسترس باقی می‌ماند. با توجه به آنکه نرخ کرایه یک خر و راهبلد فرانسوی دان در پنجکن 10 دلار ارزش دارد، اکثر صاحبان مرکب‌ها به آموزش زبان فرانسوی پرداختند. و در دوشنبه روز چهارشنبه 28 سپتامبر ساکنان پایتخت را مدت نیم ساعت چنگ باد و خاکباریش غافل گیر کرد. در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری از 30 سپتامبر تا 2 اکتبر از یک بار سرد شدن هوا، شمال سخت و باریدن باران در کشور هشدار می‌دهند. با امیدیان که باد و باران به نقشه های شما تاثیر نرساند، برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار و گزارش های بیشتر از این را میتوانید در سامانه ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و هم زمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. روز 29 سپتامبر در دوشنبه امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان ملاقات کرد. در نشست صحبت از بهتر کردن فضای همکاری دو کشور همسایه در بخش اقتصاد و اجتماعیات و مسائل مربوط به انرژتیکا و نقلیات رفته است. در این باره در دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. در دفتر مطبوعات گفتند وزیر امور خارجه ازبکستان با سفر کاری در دوشنبه قرار دارد و یکی از مسائل مورد بررسی فعال کردن کار کمیسیون بین دولتی اید به همکاری های اقتصادی می باشد. این نخستین ملاقات مقامات بلندپایه دو کشور بعد از درگذشت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در 2 سپتامبر امسال می باشد. رهبری ازبکستان بر اثر خونروی مغزی جان داد. جنگسالاری بحث برانگیز گلبدین حکمتیار روز 29 سپتامبر در مراسم امضای سازشنامه صلح با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مردم را از طریق ویدیو به صلح دعوت کرد. در کابل این سازشنامه را اشرف غنی در کاخ ریاست جمهوری امضا کرد. حکمتیار که از مکان نامعلوم طریق ویدیو ارتباط گرفت زیر سازشنامه در دفتر کاری امضا گذاشت. امضای سند در کاخ رئیس جمهور در کابل برگزار شد و مستقیما در تلویزیون نمایش داده شد. رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بعد امضای سند گفت:
یک ویژگی روشن این مذاکرات در آن بود که گفتگوها در بین افغانها بی میانجیگی از بیرون صورت گرفت و ما به سازشی فراگیر دست یافتیم.
رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی گفت اکنون وقت است طالبان اندیشه کنند که جنگ را ادامه می دهند یا با صلح می آیند. بر اساس سازشنامه حکمتیار برای جنگ های گذشتهش عفو می شود و حکومت بعضی از طرفداران او را از زندان آزاد می کند. گفت و شنید با حکمتیار برابر با نگرانی ها از بازگشت احتمالی یکی از تندروترین گروه جنگی افغانستان ادامه داشت. روسیه بیانیه اخیر امریکا را انتقاد کرد و گفت نیروهای هواییش کمک به سربازان حکومت در سوریه را همچنان ادامه می دهند. جان کیربی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز 28 سپتامبر گفت اگر روسیه برای قطعی حمله به شهر حلب فوراً اقدام نکند، امریکا تمام همکاری ها با روسیه در مسئله سوریه را بس می کند. جان کیربی افزود به منفعت روسیه است که مناقشه در سوریه قطع شود، چون افراطیان می توانند با استفاده از بی‌بندوباری به ضد منافع روسیه و حتی شهرهای روسیه حمله کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل این بیانیه را نامناسب خواند و گفت
این بیانیه حداقل نامناسب است، حقیقت ندارد و مهمتر از همه به همه ما برای پیشرفت در راه مبارزه با تروریسم کمک نمی کند.
پیشتر از این سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه بیانیه جان کیربی را طغیان احساس نامید و گفت به نظر کشورش این سخنان برابر به حمایت از تروریسم است. پارلمان قرقیزستان پیشنویس قانون در باره نظرپرسی وارد کردن تغییرات به قانون اساسی را به بررسی گرفت. بعد خوانش اول پیشنویس روز 29 سپتامبر 94 وکیل به طرفداری و 11 نفر مقابل پیشنهاد رای دادند. پیش از امضای قانون از طرف رئیس جمهور الموسبیک آتمبایف و حکم اجرا گرفتن آن سند باید در خوانش دوم و سوم پشتیبانی یابد. وارد کردن تغییرات به قانون اساسی قرقیزستان که 5 حزب سیاسی پیشنهاد کردند صلاحیت های نخست وزیر و پارلمان را بیشتر و راه را برای اصلاح ساختار عدلیه قرقیزستان هموار می کند. فعالان جامعه شهروندی و گروه های مخالفین پیشنهاد را تنقید کردند و آتمبایف را به تلاش دریافت قدرت بیشتر متهم می کنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org. شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 سپتامبر در شهر دوشنبه دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با عبدالعزیز کامیلوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان برگزار شد. در این نشست موضوع بهتر کردن فضای همکاری دو کشور همسایه در بخش اقتصاد و اجتماعیات و مسائل مربوط به انرژی و نقلیات مطرح شده است. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه ازبکستان با پیام شفاهی رهبری ازبکستان شوکت میرزیایو به تاجیکستان آمده است. وی گفت در این پیام سخن دایر به بهبود همکاری های منبعی تاجیکستان و ازبکستان، حل بعضی مشکلات در رابطه این دو کشور و برقرار کردن مثبت های همسایگی، عنعنوی و دوستی میان دو کشور رفته است. به قول شریف زاده بعد انجام ملاقات در بریفینگ در برابر تلویزیون های دولتی تاجیکستان، عبدالعزیز کامیلوف گفته است
امیدوار هستیم که مسئله‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش انرژیتیکا برقرار کنیم، حرکت راه آهن بین دو کشور برقرار کنیم، حرکت پروازها برقرار کنیم، برای حل مشکل‌های آبی و انرژیتیکی که از روی عدالت باشد و به منفعت هر دو کشورها باشد، این مسئله‌ها را بررسی کنیم و حل کنیم.
کارشناسان تاجیک نیز با توجه به تشریف عبدالعزیز کامیلوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان به تاجیکستان اظهار امیدواری میکنند که همکاری های میان دو کشور همسایه میتواند بهتر شود. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید کاری کمیسیه بین دولتی عاید به مسائل اقتصاد و تجارت میان تاشکند و دوشنبه در چند سال اخیر فعال نبود و ثمره نداشت، اما ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با وزیر کارهای خارجی ازبکستان در ارتباط به این مساله همکاری های اقتصادی و تجارتی را میتواند جان کند و این زمینه برای رشد مساله های دیگر خواهد شد. و گفت
همون مسئله سرحد، بعد مسئله ویزا، مسئله خط هواپیما. در این مورد که اگر خودشون مراجعه کنن، ما باوری دارم که پیشرفت دیده میشه.
این هم در حالی که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که یکی از مسائل مورد بررسی در دیدار امام علی رحمان با عبدالعزیز کامیلوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان، فعال کردن کاری کمیسیه بین دولتی عاید به همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور میباشد. اما درباره سفر وزیر خارجه ازبکستان به تاجیکستان قبلا خبر پخش نشده بود و معلوم نیست که این سفر از قبل تعریضی شده است و یا غیر انتظار صورت گرفته است. این نخستین ملاقات مقامات بلندپایه دو کشور بعدی در گذشت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریمو در تاریخ 2 سپتامبر سال جاری میباشد. رهبر ازبکستان بر اثر خونروی مغزی جان داد. در مراسم دفن پرزیدنت نخستین ازبکستان در شهر سمرقند روز 3 سپتامبر پرزیدنت امام علی رحمان هم حضور داشت و سخنرانی کرد. بر اساس تصمیم سنت این کشور، رهبری موقتی این کشور را نخست وزیر سابق شوکت میرزیایو به عهده گرفت. با تاریخ 4 دکبر سال جاری قرار است در ازبکستان انتخابات رئیس جمهوری برگزار شود.
جهان و ما،
جهان و ما.
در حالی که وزارت کارهای داخلی میگوید از تظاهرات جوانان فعال از مطبوعات خبر یافته است، اکثر ناظران تعجب میکنند که چطور ده ها جوان میتوانند چند روز پی هم در کشور منع کننده رهپیمایی ها دست به اعتراض زنند. در گذشته اگر این گونه اعتراض ها اکثر وقت خاموشانه جریان میگرفت، حالا این جوانان به حمله گذشته در برابر آتش زدن اکثر رهبران مخالفان به سنگ اندازی و تخم پرتایی خویشاوندان مخالفان دست زدند. در ذهن بسیاری ها این سوال هم خلق شده است که چطور در کشوری که تمام حرکت های سازمان و تشکل های جمعیتی و سیاسی زیر نظارت است، 5 روز پی هم از 60 تا 100 جوان با اتوبوس ها آمده در دست شعار و آویزه ها اعتراض میکنند و بعد این چند نفر انتخاباً با ماشین پلیس بار کرده شده به مکان نامعلوم انتقال می‌یابند. تا حال کسی نشنیده است که نفری از آنها برای اشتراک در نمایش اعتراضی بدون اجازت مجازات شده باشد. سوال دیگر این است که مگر از تحصیل در کنار ماندن این جوانها مسئولان معارف را نگران نمی‌کند؟ مقامات دولتی همیشه تاکید میکنند که به این اعتراضها ارتباط ندارند و این جوانها به خواست خود به خیابان برآمدند. یک مقام بلندپایه در حکومت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود، در صحبت با رادیو آزادی 23 سپتامبر، روزی که اعتراض اول و سنگ اندازی بالای دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه صورت گرفت، گفته بود که در این نمایش ها حکومت دست ندارد. جوانها با خواست و تشبث خود به اعتراض برآمدند. آنها جوانان آگاه هستند و از تحولات کشور و خارج آن خبر دارند. پایان اقتباس. در حالی که گروه اعتراضگر عمل خود را بیانگر موقع اکثر اعضای جامعه تاجیکستان مینامد، نظر تاجیکستانی های عادی تا حال آموخته نشده است. یک صاحبکار ساکن دوشنبه در مکاتبه فیسبوکی روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی گفت نظرش به این حادثه شدیداً منفی است، چون که رفتار جوانها غیر اخلاقی است. سفرمد یک ساکن دیگر تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت
یه اجرو داموگاری بگیریم قدر مستان کار خوب نیست که مثال میره در تاشی در خونه ها که سنگورون میکنی گفوی نخوب میزنیم.
زفر عبدالویف یک کارشناس مسائل سیاسی میگوید شخصا خود او هیچگاه طرفدار حزب نهضت اسلامی و ایدئولوژی این حزب نبود، ولی او از شیوه یا طرز برگزاری این اعتراض انتقاد کرد و آن را بیرون از آداب سیاسی و اخلاقی نامید.
آخرین کاری که کردند، یعنی تخم پرتایی به سوی همسر عضو مخالفین، تهدید و ترس دادن آیله از حد زیاد است و از چهارچوب مبارزه های سیاسی بیرون می رود. من این را همچون آغاز فاشیسم در کشور صفت دادم. اگر جامعه این را هم خاموش قبول کند و چیزی نگوید، عاقبتش معلوم نیست که چی می شود. سالهای 1930 در آلمان نیز مردم خاموش بودند.
بعضی کارشناسان رویدادهای تاجیکستان را به حمله های گروهی نجات پرست در روسیه مقایسه کردند که در حادثه های زیادی میان های سالهای 2000 گروه گروه به خیابان ریخته به افراد به اصطلاح غیر روس و مهاجران کار حمله ها انجام می دادند، برخی را لاتکوب و حتی به قتل می رسانیدند. در حالی که پلیس بانگ استراب گروه های حقوق بشر را نمی شنید، دادگاه تنها در حادثه های جداگانه حملگران را به جوابگری جلب و برایشان از روی ماده سبوک مثل اوباشی مجازات تعیین میکرد. اکثر تحلیلگران میگویند در صورت تشکیل و تنظیم شده بودن عملهای گروه های جوانان، این معرکه ها به تشکل فکری نسل آینده تاجیکستان تأثیر منفی میگذارد. تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف میگوید
مشکل سر اون است که با این تشکیل کنی های بی‌هنرانه با یک ساختکاری هایی که اونا میکنن، این یک لکته به آبروی و اعتبار کشوری تاجیکستان است. نشانه از اون نشانه که حکومت تاجیکستان نمیتواند تحمل کند موجودیتی همه گناه فکر غیر را.
اعتراض های پی در پی در دوشنبه هفته گذشته در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا، منزل سید عبدالله نوری، سید عمر حسینی و رحمت الله رجب از رهبران سابق و زندانی حزب نهضت اسلامی. بعد آن شروع شد که گروه از مخالفین دولت تاجیکستان در خارج در نشستی سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو شرکت کرده و حکومت تاجیکستان را به نقض حقوق انسان متهم نمودند. بعد حضور مخالفان در نشست چنک های انسانی در پایتخت لهستان، هیئت تاجیکستان نشست مذکور را ترک کرد. هیئت تاجیکستان طرفداران مخالفین دولت در خارج را تروریست نامیده و گفت که آنها نباید حق اشتراک در نشست های سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
کارشناسان بانک جهانی می گویند پولهای الکترونی یا بانکداری موبیلی می تواند در حل مشکل کمبود پول نقد و بیرون کشیدن تاجیکستان از بحران مالی کمک کند. خاصه ماریا د باریتا، کارشناس بانک جهانی، روز پنجشنبه 29 سپتامبر در حاشیه معرفی لایحه رشد خدمت‌رسانی موبیلی بانکی در تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت این نوع خدمت‌رسانی در شرایط کمبود پول نقد در بانک‌های تجارتی کشور خیلی مؤثر خواهد بود. با گفته او، برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان به دلیل کمبود پول نقد نمی‌توانند به مزاجان خدمت رسانند. در نتیجه مشتری های بانک در مدت 2 و حتی 3 ماه پول های خود را از بانک گرفتن نمی توانند. یعنی نه در بانکمات و نه در بانک پول نقد کافی وجود ندارد. در این صورت امکان دارد معاش یا پول های امانتی مشتری به حساب تلفن موبایل او انتقال داده شده و این شخص پول های قرض بانکی، پول استفاده نیروی برق و آب و دیگر خدمات رسانه ها را پرداخت کند.
What happens in countries like Tajikistan where everybody likes cash or everywhere else